الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه آخرین وضعیت فعالان صنفی کارگری و معلمان بازداشتی. بلا تکلیفی یک ماهه 5 فعال کارگری بازداشتی در بانه. افزایش شمار اعدام‌ها در زندان‌های ایران و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. وحید فریدونی آخرین بازداشتی اعتصاب رانندگان خطوط BRT پس از 12 روز از زندان اوین آزاد شد. به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، آقای فریدونی از اعضای این سندیکا با قرار کفالت آزاد شده است. در این حال رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکا و حسن سعیدی از اعضای این تشکل کارگری همچنان در بند 209 زندان اوین در بازداشت موقت هستند. در این حال دومین گزارش تصویری وزارت اطلاعات هفته قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد. در این گزارش شماری از فعالان صنفی معلمان و کارگری مانند رسول بوداقی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، محمد حبیبی، رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی به داشتن ارتباط با سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی و یا جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم شدند. اتهام‌هایی که در بیش از 4 دهه‌ای که از عمر حکومت جمهوری اسلامی می‌گذرد بارها به فعالان سیاسی و صنفی و مدنی وارد شده، اما پس از مدتی نقض آن اثبات شده است. در این ارتباط رضا شهابی نیز 2 بار در تماس تلفنی یا دیدار حضوری با خانواده‌اش دیدار با 2 فعال سندیکایی فرانسوی سسیل کولر و ژاک پاقی را کاملا قانونی و بر اساس مقابله نامه‌های بین‌المللی دانسته است. همچنین شمار زیادی از تشکل‌های حقوق بشری، کارگری و معلمان و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی معلمان و کارگران با اشاره به عضویت ایران در سازمان بین‌المللی کار و امضای شماری از مقابله نامه‌های جهانی تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی موظف به رعایت حق تشکل‌یابی مستقل کارگران و مزدبگیران و نیز احترام به ارتباطات آنها با فعالان صنفی و سندیکای دیگر کشور هست. حسین احمدی نیاز وکیل ساکن هلند به این پرسش که بازداشت فعالان صنفی معلمان و کارگری تا چه اندازه بر مبنای موازین حقوقی جمهوری اسلامی بوده است پاسخ میدهد.
تمام این بازداشت ها خلاف قانون، عدم رسیدگی به وضعیت کارگران و معلمین و کسانی که در این اعتراضات بازداشت شدن باز هم خلاف قانون هست. برای اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل موارد را بیان کرده، اینو در نظر داشته باشیم که قانون آیین دادرسی کیفری جزء قوانین عامره هست و هیچ کس نمیتونه اونو نقض بکنه یا خلاف اون عمل بکنه. اما متاسفانه چون که سیستم قضایی حاکم بر این نوع پرونده ها بیشتر اون بخش امنیتی حاکم بر قوه قضایی ایران هست، لذا قانون را بر اساس سلیقه، نظر و دیدگاه خود و حسب آنچه که باعث دستگیری این افراد شده عمل می کنند. یعنی آمرین دستگیری این شهروندان بیگناه و ستم دیده دقیقا همان کسانی هستند که بر این قوه قضایی حاکم هستند و همان کسانی هم هستند که قانون را قربانی این سلیقه های خلاف قانون خودشون می کنند. یعنی در این نوع پرونده ها عدالت، قانون و حقوق معترضین به طور کامل قربانی دیدگاه های امنیتی و خلاف قانون این نهادها و این افراد خاص شده است. بنابراین ابعاد مختلف حقوقی حقوق کارگران معترض، معلمین معترض و کسانی که در این راستا دستگیر شدن، اهم از 1 تفهیم اتهام، 2 دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و آزاد، 3 تماس با خانواده های آنها، 4 پذیرش و تودیع وثیقه برای اینها جهت آزادی فوری اینها، متاسفانه همه و همه ناشی از همین مسئله هست که هیچ کدوم از این موارد اعمال به اجرا نمی شود. بنابراین عدم اجرای تک تک اینها خلاف قوانین جاری خود ایران هست، چون که در خود قانون آیین دادرسی کیفری تصریحا هم اعلام می دارد به محض بازداشت فرضی 13-24 سال تفهیم اتهام بشه، قانون دادرسی کیفری دوباره تصریح داره بسید که از قرارهای صادر برای اینها صادر بشه، فورا نسبت به تودیع وثیقه اقدام بشه یا کفالت اقدام بشه اگر بیگناه هستن به این قرارمندقی برای اینها صادر بشه. در بازداشتگاهی که اینها به سر میبرن بایستی از تمام استانداردهای یک بازداشتگاه برخوردار باشه، فورا دسترسی به وکیل دادگستری، حق تماس تلفنی با خانواده‌های خودشون داشته باشن.
آقای احمدی نیاز با اشاره به مقابله‌نامه‌های بین‌المللی که ایران آنها را امضا کرده و یا در سازمان بین‌المللی کار عضویت دارد می‌افزاید:
تمام معاهدات و عهدنامه‌های بین‌المللی و مقابله‌نامه‌های آیلو سازمان بین‌المللی کار در راستای ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 قانون اساسی در حکم قوانین داخلی ایران محسوب میشه و رعایت اون چه در عرصه بین‌المللی چه در عرصه داخلی به طور کامل جزو تعهدات و تکالیف اصلی دولت قوه قضاییه و سیستم حاکمیتی ایران هست. بنابراین عدم رعایت تک تک اینها و یا عدم اجرای اینها موجبات بازخواست و مسئولیت بین‌المللی برای دولت ایران هست و این امر موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ایران هم خواهد شد. اما متاسفانه دولت ایران به تبع با پایمال کردن و نقض این تعهدات بین‌المللی بیش از پیش موجبات شرمساری بین‌المللی برای ایران و پایمال شدن حقوق مردم و زیر بار رفتن دولت ایران در عرصه جهانی خواهد شد و این هم یکی از موارد دیگری هست که ایران متعهد به تعهدات بین‌المللی نیست. در این نمونه های عینی این مسئله هست و به راحتی سازمان های بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی کار، شورای حقوق بشر سازمان ملل و سایر نهادها میتونن نسبت به محکومیت ایران در این زمینه اقدام بکنن، کما این که در گزارشات سالیانه حقوق بشر مجموعه سازمان ملل یا شورای حقوق بشر یا همه نهادهای بین‌المللی شاهد صدور بیانیه ها یا محکومیت های بین‌المللی ایران در این راستا هستیم.
کولبر نیوز از بلا تکلیفی یک ماهه 5 فعال کارگری و مدنی در اطلاعات سپاه سنندج و بانه خبر داد و نوشت که خانواده های آنان اطلاعی دقیقی از سرنوشتشان ندارند. بر اساس این گزارش بازداشت شدگان چند بار با شماره ناشناس با خانواده های خود تماس کوتاه و کنترل شده گرفتند. آنها وضعیت سلامتی خود را خوب اعلام کردند، اما هیچ اشاره‌ای به دلیل بازداشت و اینکه در کدام محل هستند و یا اینکه تا چه زمانی در بازداشت خواهند بود نکردند. ژیلا مستجر عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو درباره این بازداشت شدگان میگوید:
در آستانه روز جهانی کارگر یعنی یکم ماه می و حدود یک ماه پیش حداقل 7 نفر از فعالین کارگری و مدنی اهل بانه بازداشت شدند که همون روز 2 تن از این افراد به نام‌های حسن عزتی و نیشتمان رحمتی آزاد شدن، اما همچنان طی یک ماه گذشته 5 نفر دیگر در بازداشت به سر میبرند و طبق گزارشاتی که به ما رسیده از منابع موثق، خانم پروین عبدالله پناه در حال حاضر در مرکز اصلاح و تربیت جوانان در شهر سنندج نگهداری میشن. ایشون هر روز صبح از ساعت 9 تا 2 بعد از ظهر برای بازجویی به اداره اطلاعات در شهر سنندج منتقل میشن و بعد از اتمام بازجویی به این مرکز بازگردانده میشن. مورد دیگه که نگرانی خانواده ها رو در پی داشته، تداوم بازداشت آقای فاتح مجیدی هست. ایشون 64 ساله هستن، از بیماری قلبی رنج میبرن. طبق مدارک پزشکی که برای هنگاو ارسال شده، ما متوجه شدیم که قلب ایشون با باتری کار میکنه و نیاز شدید به داروهای روزانه شون دارن و باید تحت نظر پزشک متخصص باشن. متاسفانه ایشون تا کنون نتونستن با خانواده شون حتی تماس بگیرن که این نگرانی شدید خانواده شون رو در پی داشته و طبق اخباری که به ما رسید، یک بار ایشون رو به بیمارستان شهر بانه منتقل کردن، افرادی در اونجا بودن که ایشون رو دیدن و به خانواده‌شون خبر دادن. وقتی که خانواده‌شون به بیمارستان مراجعه کردن، متاسفانه هیچ اثری از ایشون نبوده و حتی پرونده پزشکی هم برای ایشون تشکیل نشده و این نگرانی هم سازمان‌های حقوق بشری و هم خانواده و نزدیکان ایشون رو در پی داشته. افراد دیگه از جمله آقای سعید محمدی، عمر سلیمانی و افشین رشیدی در اطلاعات سنندج نگهداری میشن و تونستن با خانواده هاشون تماس بگیرن و خانواده هاشون رو از مکان خودشون مطلع ساختن، اما متاسفانه آقای فاتح مجیدی تا کنون نتونستن و طبق یافته های ما هنوز در اداره اطلاعات شهر بانه نگهداری میشن.
پیمان سکوتی، فعال مدنی و محیط زیست گیلک، به دست ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شهر کوچ اصفهان در استان گیلان بازداشت شد. ماموران ضمن تفتیش منزل برخی لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه و لپتاپ را ضبط کرده و با خود بردند. محمد کاسپیان، فعال مدنی گیلک، در مورد بازداشت آقای سکوتی میگوید:
پیمان سکوتی از حامیان اکوسیستم منطقه و از معتقدان تخریب محیط زیست گیلان و مازندران است و مخالف تغییر کاربری اراضی کشاورزی گیلان و مازندران است. پیمان سکوتی از حامیان محیط زیست گیلان و مازندران است و دغدغه خودش را در شبکه اجتماعی توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی عنوان کرده. پیمان سکوتی یک کشاورز و فعال محیط زیستی گیلان است. لازم به ذکر است که پیمان سکوتی در فروردین ماه 1400 توسط شعبه ده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت از اتهام واهی اخلال در نظم آسایش عمومی تبرئه شده بود. تا به اکنون هیچ خبری از وی ما نداریم و اصلا نمی‌دونیم پیمان سکوتی کجا هستش و در کجا نگهداری میشه. اما مردم گیلان و دوستداران وی با شعارنویسی و دیوارنویسی در گیلان و مازندران و همچنین با راه اندازی طوفان توییتری از پیمان سکوتی حمایت کردند و بسیار از شخصیت‌های برجسته هنری و فرهنگی و فعالان محیط زیست و فعالین سیاسی و فعالین فرهنگی از این فعال محیط زیست در بند گیلک حمایت کردند.
سازمان عفو بین الملل با اعلام افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان در سال 2021 میلادی خبر داد که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 میلادی تا کنون داشته است. در همین حال سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت اجرای مجازات اعدام در زندانهای ایران افزایشی چشمگیر داشته و بر اساس آمارهای ثبت شده دست کم 26 زندانی فقط در 10 روز اعدام شدند. این سازمان با ابراز نگرانی درباره افزایش چشمگیری تعداد اعدام‌ها اشاره کرد که ارتباط معناداری بین اجرای احکام اعدام و رویدادهای سیاسی وجود دارد و آمار اعدام‌ها در زمان اعتراض‌های مردمی بالا می‌رود. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که محی‌الدین ابراهیمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان ارومیه به مکان نامعلومی منتقل شده و این موضوع به گفته این سازمان نگرانی از خطر اجرای قریب الوقوع حکم او را افزایش داده است. انتقال آقای ابراهیمی که به اتهام بغی از طریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به اعدام محکوم شده، باعث نگرانی نزدیکانش از اجرای ناگهانی این حکم شده است. عثمان مزین، وکیل مدافع محی‌الدین ابراهیمی، به سازمان حقوق بشر ایران گفته که موکلش عضو هیچ سازمان گروهی نبوده و در هیچ عملیات مسلحانه یا حتی تجمع و یا فعالیت سیاسی چه در داخل و چه در خارج ایران دخالت و نقشی نداشته است. این وکیل اشاره کرد که آقای ابراهیمی سرپرست دو خانواده بوده و به شغل کولبری در مناطق مرزی اشتغال داشته است. ویدا مهران نیا، همسر احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی سوئدی که به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است، خواستار اقدام قوی‌تر اتحادیه اروپا برای نجات جان او شد. آقای جلالی، پژوهشگر مدیریت بحران، 6 سال پیش به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد، اما به اتهام جاسوسی بازداشت و به اعدام محکوم شد. او و همسرش همواره این اتهام را رد کردند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.